بسم الله الرحمن الرحیم. درس منطق، کتاب الکبرى فی المنطق، استاد آدینه وند، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام از ابن مغازلي الشافعي. ایشون نقل میکند از طریق خودش که وجود مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرمودند که قال رسول الله، قال یعنی فرمود حضرت امیر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لولاک ما عرف المؤمنون من بعدی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت امیر علیه السلام فرمود اگر تو نبودی ای علی، ما عرف المؤمنون من بعدی، شناخته نمی شدند مؤمنین بعد از ما. خب این همون عقیده است که هر که به حضرت امیر ایمان نیارد این مسلمان هست. ولی سلام علیکم. بله، خب البته این بحث این مفصل است، حالا بریم دنبال. این از درس بون وامی مونیم که اگر حضرت امیر نبود مؤمنین شناخته نمی شدن، چون ایشون بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم به امر خدا و رسول خدا، حجت خدا و امام و پیشوا و رهبر و وصی و خلیفه حضرت رسول صلی الله علیه و سلم بوده و هر کس به فرمان خدا و رسول به ایشون گرویده ایمان به خدا و رسول داشته، هر کس نگرویده کارش زاد. و در اونجا دارد ارتد الناس و در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا ثلاثه او اربعه. اون ارتداد کفر ازش تعبیر نمی کنن، یعنی به کفر گرویدن نیست، برگشتند و کافر شدن نیست، اونا از ولایت برگشتند، از ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یا از ایمان برگشتند. مسلمانند ولی مؤمن نباشند. و اما بحث ما، فصل، چون فارغ شدیم از مباحث تصورات، پس شروع کردیم در مباحث تصدیقات. همچنون که در تحصیل تصورات نظریه محتاج بودیم به دو چیز، یکی بیان موصل به تصور تا آخر. خب گفتیم که معرف چهار قسمه: حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص. و گفتیم معرف را معرف میگن چون مجهول و تصوری را تعریف می کند، از این جهت بهش میگن معرف. یعنی برای ما مجهول و تصوری را تعریف می کند، بیان می کند. حیوان و ناطق که معلوم تصوری ماست، تعریف می کند، بیان می کند، توضیح می دهد انسان را که برای ما مجهول است. از این جهت بهش میگن معرف، یعنی تعریف کننده، بیان کننده، مجهول، مبین مجهول. و معرف را هم حد می نامند، برای اینکه حد در لغت به معنی من است و به معرف حد هم می گن. چون حد به معنی من است و معرف هم مانع از دخول افراد غیر معرفند در معرف، مانع است. مثلا حیوان ناطقون که معرف انسان نست، این حیوان ناطقون که معرفه هر دم بهش میگن، مصدر به معنی فاعل است. حد یعنی حاد، یعنی مانع. حیوان و ناطق مانع است از این که افراد غیر انسان داخل در انسان بشه. میگیم الانسان و حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق است. یعنی غیر حیوان ناطق در افراد انسان نیست، هرچی مال انسانه همش حیوان ناطقه. اما حیوانات دیگر، حیوان ساحل، حیوان نائق، حیوان ناهق، حیوان شاهق، حیوان خائر، میگن این حیوان ناطق منع میکند دخول اونها را در انسان، میگن نه اونا داخل در انسان نیستن. از این جهت بهش میگن حد. حد به معنی منع است، چون این معرف مانع دخول غیر افراد معرف است در معرف، از این جهت بهش میگن حد. خب حالا دو نکته را ما امروز که میر سید شریف اینها را نگفته است و جاش بود بگه نگفته، لازم بوده اینها را بگه ولی خب نگفته. حد معرف شرایطی دارد، اون شرایط رو نگفت. و یکی دیگر این کلیات خمسی را که برای ما شمرد، نوع و جنس و فصل و عرض خاص و عرض عام، خب معرف از اینها تنظیم میشه، تعلیف میشه، درست میشه، ترکیب میشه. ما باید نسبت این کلیات خمس را با هم دیگر بدونیم که اینا چه نسبتی دارند، دو کلی از اینها با هم چه نسبتی دارد. نسبت بین این کلیات خمس را هم برای ما بگه. این هم نگفتی، چون در باب معرفات ما احتیاج به این دو نکته داریم، یکی شرایط این معرف، شرایط حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، شرایطش باید بدونیم، ایشون نگفتی. یکی هم این معرف که حد تام و حد ناقص و رسم تام و رسم ناقص است، از این کلیات خمس تشکیل میشه، از دو کلی مثلا تشکیل میشه، از جنس و فصل. خب دو تا کلی هم ما بایستی نسبت این کلیات رو با هم بدانیم که اینا چه نسبتی با هم دارن، هر دو کلی چه نسبتی با هم دارند. چرا این را باید بدونیم؟ برای این که معرف ما که اون مجهول تصوریه که انسانه، اون خودش یک کلیه. معرف هم که برش میاریم که حیوان و ناطق باشه، اینم دو تا کلیست. باید این را بدونیم که این دو کلی که اومدن، یکی حیوان یکی ناطق، هر دو کلی، هر دو مانی از وقوع شرکت بین کثیری نیستند، چه نسبتی دارند با اون معرف، با اون انسان که یک کلیست، با او چه نسبتی دارند. تا ما به حکم اون نسبت هایی که باید بدانیم، این دو کلی را بیاریم، این حیوان و ناطق را بیاریم، معرف از برای اون کلی دیگر که انسان است قرار بدیم، به حکم علم به اون نسبت هاشون، باید مناسبت این دو کلی را با اون کلی دیگری که مجهول تصوریه، مناسبت حیوان و ناطق را که دو کلی هن معرف هن، برای انسان که اونم یک کلیست معرف است، مناسبت این دو کلی را با اون کلی معرف بدانیم. اینم نفرموده است از جهت نسبت سنجی این کلیات با هم دیگر، که هر دو کلی که با هم بسنجیم، مثلا حیوان را با انسان بسنجیم، ناطق را با انسان بسنجیم، حیوان و ناطق را با انسان بسنجیم، انسان معرف، حیوان و ناطق معرف، هم اون کلی هم این کلی، این دو کلی اومدن معرف از برای یک کلی قرار گرفتند، چه مناسبت، چه نسبتی با هم دارند. اون نسبت سنجی ها را باید بدانیم، تا پس از علم ما اون وقت درک بکنیم که این دو کلی از مناسبات اون انسان، اون معرف هستند، یا نیستند. اینه گفته جنس بودن گفته، فصل بودن گفته، عرض خاص بودن گفته، عرض آن بودن گفته، نو بودن گفته. خب همه اینا رو گفتی، اما این پنج تا کلی، کلیاتن، کلیات خودشون با هم باید برای ما بین که خود کلیات با هم چه نسبتی دارند. جنس با معرف ما، حیوان با معرف ما، گفتی جنسشه، خب این مناسبت جنسیش بود. گفتی انسان مثلا نوع حیوان جنسشه. گفتی فصل، ناطقون هم برای اون انسان فصلشه، زاهکون هم برای انسان عرض خاصشه، ماشن هم برای انسان عرض عام میشه. اینو رو گفتی، نوعیت انسان گفتی خودش، نوع جنسش هم گفتی، حیوان جنسش، عرض خاص هم گفتی، فصلش هم گفتی، ناطق فصلش، عرض خاصش هم گفتی، زائک عرض خاصش، عرض عامش هم گفتی، ماشن عرض عامشه. اینا به حسب جنس و فصل و نوع بود اینا رو گفتی. اما هر جنسی را میشد آورد معرف از برای انسان قرار داد؟ هر کلی میتونیم هر کلی را بیاریم برای انسان کلی معرف قرار بدیم؟ میتونیم هر فصلی که کلیه برای او بیاریم؟ بسید مناسبات خود کلیات را هم بگی که این کلیاتی که ما داریم چه مناسبت های با هم دارن، تا مناسبت ها را هم درک کنیم، تا پس از ادراک مناسبات اون وقت بتوانیم کلیاتی را بیاریم معرف از برای اون کلی دیگر قرار بدیم. اینه نگفتی، این دو نکته را نگفتی. یکی شرایط معرف را، یکی هم نسبت کلیات خودشون با هم چه نسبتی دارن. هر دو کلی را با هم بسنجیم چه نسبتی دارن، اینه نگفته. یعنی میخواست بگه و نگفته. حالا من میگم برای تتمیم بحث معرف و معرفتون، اینه حتما باید بدونید. انشاءالله در منطقه بالاتر هر که خونده خونده، هر که نخونده اونجا میدوند که این دو بحث در باب معرفات هست. خب حالا معرف دو شرط اساسی عمده داری، حد تام، حد ناقص، رسم تام، رسم ناقص، که معرف ما هستند، چهار تا هستند. هر کدام باید دارای دو شرط باشند. حد تام که معرف یکی از معرفاته، این دو شرط داره. حد ناقص بعد این دو شرط داشته باشه، دو شرط داره. رسم تام دو شرط داره، رسم ناقص هم دو شرط. هر کدام از این چهار قسم معرف دارای دو شرطند. اون دو شرط چیه؟ یکی از اون دو شرط این است که معرف با معرف بایستی تساوی کلی داشته باشند، بینشون مساوات کلی باشد در صدق. یعنی چی؟ یعنی هر کجا که معرف بر هر اون چیزی که معرف انسان صدق می کند، معرف ما هم بر تمام اونها صدق بکند. معرف ما انسانه، انسان بر زید صدق می کند، معرف هم که حیوان ناطقه باید بکند. معرف ما انسانه، بر امر صدق می کند، معرف ما هم که حیوان ناطقه باید بر اونم صدق بکند. خلاصه معرف ما که انسانه، بر هر فردی از افراد خودش صدق میکند، باید معرف ما هم که حیوان و ناطق است بر اون فرد صدق بکند. هر اون چه معرف برش صدق میکند هر فردی، معرف ما هم بر او صدق بکند. و اینجوریه بین انسان و حیوان ناطق که معرف و معرفن، اینجوریه انسان بر هر چه صدق کند حیوان ناطق هم برش صدق بکند. انسان زیدون، انسانون زیدون حیوان ناطق، امرون انسانون، امرون حیوان ناطق، بکرون انسانون، بکرون حیوان ناطق. هر کجا انسان صدق میکند حیوان ناطق هم صدق کند و میکند. و بالعکس تساوی معناش اینه، یعنی هر کجا معرف ما که حیوان ناطقه، مثلا من باب مثال اینی که را پیش میریم، کلان معرف بین معرف و معرف باید اینجوری باشه، هر کجا معرف ما صدق می کند، یعنی حیوان ناطق، بر هر آن فردی که حیوان و ناطق صدق میکند ها، باید معرف ما که انسانه اونم بیاد صدق بکند. حیوان ناطق بر زید صدق میکند، زیدون حیوان ناطق اون انسانم میکند، زیدون حیوان ناطق زیدون انسانون، امرون حیوان ناطق امرون انسانون، بکرون حیوان ناطق بکرون انسانون، هر کجا حیوان ناطق صدق بکند بر انسانم صدق میکند. پس بین معرف و معرف بایستی مساوات باشد، تساوی کلی. خوبه، اینجاست که ما احتیاج به بیان نسبت کلیات داریم. بین نگفتی بله، همون مجهول تر سواری. بله، اینجاست ما احتیاج به بیان نسبت بین کلیات داشتیم و ایشون نگفت. ما بایستی نسبت بین کلیات، کلیات خمس، کلیات را به طور کلی، هرچی کلیه، نسبت بین اینا را از این جهت بدونیم که هر دو کلی رو که با هم میسنجیم ببینیم بینشون چه نسبتیه. نسبت بینشون تساویه، تساویه یا نه. خب شرط یکی از شرایط معرف این بود که با معرف تساوی کلی داشته باشن. هر کجا معرف باشه معرفم باشه، هر کجا معرف صدق میکنن معرفم صدق بکند. این نسبت رو بهش میگن نسبت تساوی، بینشون مساوات باشه. و ایشون نسبت بین کلیات رو نگفته که هر دو کلی چه نسبتی دارند. تا ما نسبت بین کلیات رو بدانیم، بعد که دانستیم، شرط معرف این است که با معرف بینشون تساوی کلی باشه، ما بایستی نسبت بین کلیات را از نقطه نظر تساوی بدانیم. نگفت، گفتی باید تساوی باشه. خب اومدیم تباین بود، آمدیم عموم خصوص مطلق بود، اومدیم عموم خصوص منوج بود، باید اینا را بدانیم. میگید شرط معرف با معرف این است که بینشون تساوی کلی باشه. خب چرا نگفتی تساوی رو برامو نگفتی؟ تا ما این حکم را بدونیم بین دو کلی باید نسبت بین کلیات چیه، تساویه، تباینه، اون خصوص مطلقه، اون خصوص منوجه. این چهار تا نسبت که بین هر دو کلی رو که با هم میسنجیم یکی از این چهار نسبت که نسبت عرب و عویشن میگن هست. هر دو کلی رو با هم بسنجیم، یا بینشون تساویه کلیه، یا بینشون تباین کلیه، یا بینشون اون خصوص مطلقه، یا بینشون اون خصوص منوجه، که حالا عرض میکنم، مثال میزنم براتون، لازم است اینجا بدونید. کبرا نداره، اینو بخواد بگه نگفته. خب پس از شرایط معرف یکی این است که با معرف بینشون تساوی کلی باشد از نقطه، از حیث صدق، از نقطه نظر صدق. یعنی هر کجا معرف صدق میکند معرف هم صدق بکند، هر کجا معرف صدق میکند معرف هم صدق بکند. این بهش میگن تساوی. مثل انسان و حیوان و ناطق، هر کجا انسان صدق کنه حیوان ناطق هم صدق میکنه، هر کجا حیوان ناطق صدق کنه انسان هم صدق میکنه. این یک شرط از دو شرط بین معرف و معرف. بایستی از نسب اربعه که ارزش میکنم و میر نگفته میر سید شریف من بیانش میکنم. شرط دویم، گفتیم معرف دو شرط اساسی مهم داره. شرط دویم این است که معرف با معرف از حیث ظهور و خفا، نه معرف معرف معرفه، مظهر اوه، مبین اوه، موزه اوه، او را از خفا خارج میکند، از مجهولیت خارج میکند. او مجهول تصوریه، اینا معلوم تصوریه. شرط دویم از برای معرف این است که از حیث ظهور و خفا معرف اجلا باشد از معرف، یعنی اوضح باشد از معرف، باشد از او روشنتر، باشد از او معلومتر، باشد از او تا معرف او بشه، تا مبین او بشه. میگد بایستی اجلا باشه، یعنی عرف باشه، نه عرف لفظی الفلام می بیاد یا زمیری بیاد یا علمیت، نه اینا نمیخواد. بگم عرف معرفت ذهنی ها، کاری با احکام لفظی دیگر نداره. عرف باشه یعنی این زمیر انا باشه، او مثلا از مبهمات باشه، مو احکام لفظی هست، منطق کار با احکام لفظی نداره، معرفت ذهنی. این تو عقل، تو ذهن، این ادراک، درک، این معرف روشن‌تر باش. حالا دقت کنید، میگه شرط دوم این است که معرف از حیث ظهور و خفا اجلا، اجلا فعل تفضیل اصحان، یعنی جلیتر، یعنی اون هم یه جلوهی داشته باشد پیشده ها، یعنی معرف هم یه جلوهی داشته باشد ها، ولی این اجلا باشد. این معرف میگه اوزح از او باشد، اوزح افعل تفضیله، یعنی اونم یه وضوحکی داشته باشد ها، اینو باید باشد ها، این باید اعرف باشه، یعنی اونم یک معرفتی که باید داشته باشد ها. اینا رو من عرض میکنم که اگر جاهای دیگر هم رفتید خوب خودتون متوجه باشید. خب چطور اگر اون میگید که ما معرف را میاریم، تعریف عبارت از ترتیب امور معلومات برای کشف مجهول، تا به حال اسم اون مجهول بود، حالا میگید که معرف باید اوزه باشد، یعنی اونم یه وضوحکی داشته باشد، میگید این اجلا باشد، یعنی اونم یه جلوکی داشته باشد. زین که حالا دارید کم کم پرده از روی چیزای بر میدارید، میگید بله معرف ما که میگیم که مجهول تصوری، مجهول مطلق باید نباشه، یعنی یه چیزی که مجهول مطلق باشه، مجهول مطلق که به ذهن نمیاد، مجهول مطلق، اون مجهول هست نه مجهول مطلق. معلومه، معلوم فی الجمله، یعنی معلوم برای ما هست اجمالا، سربسته، در معلوم دربسته است. مثلا یه صندوقی، صندوق یعنی لغت صحیحش صندوقه، وزن فعلوله صندوق، مثل زنبور، یعنی زنبور، این ما غلط تلفظ میکنیم، نگید هم غلط مشهور، غلط مشهور باید در لغت صاحب لغت باشه، زنبور، صندوق، اسفور میشه. حالا مجهول تصوری ما مثل یه صندوق در بسته است، اجمالا در صندوق میدونیم که گوهریست، جوهریست ها، پس تو صندوق میدونیم که گوهریست و جوهریست، یکی از جواهرات هست، این علم اجمالیه، این معلومک بودنشه، این وضوحک بودنشه. اما اگر ندونیم تو صندوق اصلا چه هست ولی در واقع چیزی توش هست، یکی از جواهرات هم توش هست، ندونیم چه هست، این مجهول مطلق. اما اگر دونیم تو صندوق چه هست، یعنی جوهری هست، میدونیم اجمالا یکی از جواهرات توشه، اما نمیدونیم الماس، یاقوت، فیروزه، زمرد، لعل، نمیدونیم. پس علم اجمالی به تصور مجهول داریم، مجهول تصوری مجهول مطلق نیست. مثلا الان میبینید مثال که میگیم الانسانو ماهو، انسان چیه؟ ها انسان را تصور کردیم ولی اجمالا، تصور اجمالی برای انسان اومدن، یه انسان را اجمالا تصور کردیم که بله جسم و نام متحرک بلاراد، اینها رو شمی دونیم، میدونیم انسان جسم نامیه، این تصور اجمالی، میخورد، میاشامد، میخندد، این رو میدونیم، اما کنهش نمیدونیم، تفصیلا نمیدونیم، علم تفصیلی نداریم. اون علم تفصیلی میشد اوزهیت برای معرف، میشد اجلائیت برای معرف. معرف از اون جهت که تفصیل میدهد معرف را، مفصلا بیان میکند معرف را، معرف ما میشد اوزه به معرف. علم تفصیلی داریم، به معرف علم اجمالی. اون وقت به معرف علم تفصیلی که داشته باشیم، همین علم تفصیلی به معرف، علم کامل به معرف، خب باعث میشد که علم اجمالی به معرف تبدیل بشد به علم تفصیلی، اونو برای ما توضیح بدهد. ولذا معرف ما این شرط میخواد بایستی از حیث ظهور و خفا اوزه از معرف باشه، اجلاء از او باشه. یعنی اون هم میدونیم اما اجمالا میدونیم، علم اجمالی بهش داریم نه تفصیلی، اما به معرف علم تفصیلی داریم. ولذا معرف ما چون علم تفصیلی بهش داریم پیش ما واضح تر است از معرف. از این جد اینو میبریم معرف از برو او قرار میدیم با این اوزهیت و با این اجلائیتی که این معرف دارد او را از اجمال در میارد. اون هم تفصیلی، تفصیلا تعویل ما میدن، میگیم الانسان ما هم میگیم حیوان ناطق، اون هم دیگر روشن میشه از اجمال در میاد میشه واضح. خلاصه آقا معطلتون نکنم، معرف شرط دیگرش این است که بایستی از نظر ظهور خفا اوزه و اجلاء از معرف باشه. این دو شرط. خب پس این دو شرط لازم بود میرسید شریف بگه، نگفت. چرا نگفت؟ خودش میداند، بگورم برد. یکی دیگر از چیزایی که لازم بود در اینجا گفته بشه و نگفت نسبت بین کلیات. خب یکی از شرایط معرف، معرف این بود که از حیث صدق بینشون تساوی کلی باشه. تساوی کلی چیه؟ ما باید این تساوی مساوی ها رو بدانیم تا بعد بیاریمشون میدون. بعد این تساوی رو بگه برای ما. او نفرموده، ما عرض میکنیم هر دو کلی که در عالم بسنجیم، هر اون چه کلی باشه، انسان، فرز، غنم، بقر، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوهر، به حضور شما عرض کنیم شجر، حجر، هر چه کلی باشه، هر دو کلی که در عالم وجود دارد با هم بسنجیم، یکی از چهار نسبت بینشان هست. چهار تا نسبت هست بهشون میگن نسب اربعه، تساوی کلی، تباین کلی، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجه. اینا رو توضیح میدیم خدمتتون. هر اون دو کلی در عالم هست بیاریم جلو، دو تا بیاریم جلو بینشون بسنجیم، میبینیم بینشون یکی از این دو نسبت هست. یا بین دو کلی تساوی کلیه، یا بین دو کلی تباین کلیه، یا بین دو کلی عموم خصوص مطلقه، یا بین دو کلی عموم خصوص من وجهه. تساوی کلی چیه؟ اولا اونا رو بفهمیم. میگیم بین دو کلی تساوی کلی باشه. بین دو کلی تساوی کلی باشد یعنی این دو کلی اینجوری باشن هر کجا یکیشون صدق بکند، مثلا دو تاشون رو بیاریم جلو، انسان یک کلی، بشر هم یک کلی، انسان یک کلی، ناطق هم یک کلی، نه دو تا کلی، انسان یک کلی، ظاهرکن هم یک کلی، دو کلی، انسان یک کلی، متعجبان هم یک کلی، نه کلی. خوبه؟ میگیم هر آن دو کلی که بینشون تساوی کلی باشد. تساوی کلی باشد چیه؟ تساوی کلی این است که هر کجا یکی از این دو کلی صدق بکند بر هر فردی، اون یکی هم صدق بکند، و هر کجا اون یکی بر صدق بکند، این یکی هم صدق بکند. بر هر فرد انسان صدق بکند، بشر هم صدق بکند. هر کجا هم بشر صدق بکند بر هر فرد انسان هم صدق بکند. این دوره ما هست، کل بشر این انسان. پس بین انسان و بشر شد تساوی کلی. ایجاب صدق بکند، نه صدق نکند. صدق نکند میشه سب، نگیم صدق بکند اثباتن. یا انسان و متعجب، دو تا کلیه، بینشون همین تساوی هست. هر کجا انسان صدق کند متعجب هم صدق میکنه، هر کجا متعجب صدق کند انسان، کل انسان متعجب و کل متعجب انسان، انسان ظاهر، کل انسان ظاهر و کل ظاهر انسان. اینه بهش میگن تساوی کلی. هر دو کلی که هر یک بر جمیع افراد دیگری صدق کرد، صدقن کلی، یا هر یک بر افراد دیگری صدق بکنند، صدقن کلی، یا نسبت بین اون دو کلی تساوی کلی است، مثل انسان بشر، انسان متعجب، انسان زاهق. این متساویان بهشون میگن. یه وقت دو کلی را میان این جلو، این دو کلی هیچ کدام بر هیچ فرد از افراد دیگری صدق نمی کنند. اگر اینجوری بودن بین اون دو کلی تباین کلی بهش میگن، نسبت بین اون دو میشه تباین کلی. مثل انسان و فرس، انسان یک کلی، فرس هم یک کلی. انسان بر هیچ فرد از افراد فرس صدق نمی کند، فرس هم بر هیچ فرد از افراد انسان صدق نمی کند. این دو کلی را بهشون میگن متباینان، همچه دو کلی. نسبت بینشون میگن تباین کلی. همونطوری که اون دو کلی اول انسان و بشر بهشون میگفتن متساویان، نسبت بینشون میگفتن تساوی کلی. پس هر دو کلی که هیچ کدام بر افراد هیچ کدام صدق نکردن، نه این کلی بر افراد اون کلی صدق میکند، نه اون کلی بر افراد این کلی صدق میکند، هیچ کدام بر هیچ فرد از افراد دیگری صدق نکند، به همچه دو کلی میگن متباینان. به نسبت بینشون میگن تباین کلی. مثل انسان فرس، انسان غنم، انسان بقر، انسان اسد، انسان نمر، انسان ذیب، انسان حجر، انسان شجر، متباین. خب یه وقت دو کلی را که میاریم جلو، اگر بین اون دو کلی اینجوری بود یکی از اون دو کلی بر تمام افراد کلی دیگر صدق می کند و بکند صدقن کلی، یا و این یکی هم بر افراد دیگر صدق می کند ولی نبر همه افراد او، صدقن جزئی، یا بر بعض افراد اون دیگر صدق بکند، همچه دو کلی بهشون میگن که اما اخص مطلق و نسبت بینشون را عموم خصوص مطلق میگن. مثال که بزنیم روشن میشه. مثلا انسان و حیوان، انسان یک کلی، حیوان هم کلی دیگر. انسان مانی از وقوع شرکت بین کثیری نیست، مفهومش. مفهوم حیوان هم مانی از وقوع شرکت بین کثیری نیست، دو تا هر دو کلی. ولی حیوان به طور کلی بر تمام افراد انسان صدق می کند، کل انسان و حیوان، حیوان صدق بر همه افراد انسان می کند. میگیم زیدون حیوانون، امرون حیوانون، بکرون حیوانون، کل انسان و حیوان. حیوان به طور کلی بر همه افراد انسان صدق می کند، اما انسان به طور کلی بر تمام افراد حیوان صدق نمی کند، بر بعض افراد حیوان صدق می کند. اگه گفتید ها؟ بر کی؟ خود انسان که کلی است، خود انسان که کلی است، ها؟ حیوان نطق که حیوانه. آها زید عمرو بکر، آفرین زید عمرو بکر رو بیارید میدم. ببینید انسان بر کل افراد حیوان صدق نمی کند، بر بعض افراد حیوان صدق می کند. مثلا بعض افراد حیوان کیه؟ زید. زید بعض از افراد حیوان دیگه، زید حیوان ناطق است. امر، بک، خالد، کی انسان بر بعض افراد حیوان صدق می کند، بر کدام هاشون؟ بر ناطق هاشون صدق می کند. ناطق هم حیوان هن. ولی بر همه افراد حیوان صدق نمی کند انسان. بر فرس صدق نمی کند، بر غنم صدق نمی کند، بر بقر صدق نمی کند، بر اساس صدق نمی کند. اگر دو کلی داشتیم اینجوری یکیشون به طور کلی بر تمام افراد این یکی صدق بکند، ولی این یکی بر تمام افراد او صدق نکند بلکه بر بعض افراد او صدق بکند، این دو کلی را خودشون را اعم و اخص مطلق میگن. یعنی یکیشون اعم است مطلق ها مثل حیوان، اعم از انسانه، هم شامل انسان میشه هم غیر انسان، فرس غنم بقر را میگیره، اعم است. خودشون را اعم و اخص میگن، اعم حیوان، اخصه کیه؟ انسان. انسان اخص از حیوانه، برای اینکه انسان نمیتوند صدق بر همه افراد حیوان بکند، صدق بر فرس نمی کند، غنم نمی کند، بقر نمی کند، اخص از اوه، یعنی دایرش زیقتر از اوه. خودشون را اعم اخص مطلق میگن و نسبت بینشون را عموم و خصوص، به اون نسبت عموم و خصوص مطلق میگن. پس یه وقت نسبت بین دو کلی عموم و خصوص مطلقه، این وقت نیست که دو کلیه اعم اخص مطلق باشن، یکی اعم باشد مطلقا مثل حیوان، یکی اخص باشد مطلقا مثل انسان، نسبتش بینشان را عموم و خصوص مطلق میگن. این سه نسبت به دو کلی را که با هم بسنجیم، یه وقت بینشان تساوی کلیه، یه وقت بینشان تباین کلیه، یه وقت بینشان نسبت بینشان عموم خصوص مطلقه، یه وقت دو کلی را که با هم میسنجیم نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه. از گیر این یکی هم مبتدی ها در برند دیگر راحتند. راحته. یه وقت نسبت بین دو کلی عموم و خصوص من وجهه، یعنی دو کلی رو میاریم با هم که میسنجیم میبینیم نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه. اینو توضیح میدیم الان. خب مثلا چطوری؟ انسان حیوان یک کلی است، حیوان رو بیارید جلو، حیوان یک کلی است، ابیض هم کلی دیگر، حیوان مانی از وقوع شرکت بین کثیریم که نیست، پس کلی است، ابیض هم مانی از وقوع شرکت بین کثیری نیست، ابیض، گچ ابیضه، قند ابیضه، پارچه‌های سفید ابیضن، کبوتر سفید ابیضه، مانی از وقوع شرکت بین کثیری نیست که، پس اونم کلی، دو تا کلی. خب عموم خصوص من وجه کدومه؟ عموم خصوص من وجه این است که هر یک از این دو کلی بر افراد دیگری صدق بکنند ولی نه به طور کلی، این یکی بر بعض افراد او صدق بکند، اونم بر بعض افراد این صدق بکند، نه این بر تمام افراد او صدق بکند نه اون بر تمام افراد این صدق بکند، بلکه این یکی بر بعض افراد او صدق بکند اونم بر بعض افراد این صدق بکند. و چطور حیوان و ابیض دو کلی، چطور این بر بعض افراد او صدق بکند اونم بر بعض افراد این صدق بکند؟ آب مثال میاریم از خارج، حیوان ای را میاریم جلو، کبوتره، کبوتری رو میاریم جلو، کدوم کبوتر؟ کبوتر سفید. خب کبوتر حیوان هست یا نه؟ خب هست، پس حیوانیت بر کبوتر صدق کرد. ابیض بر کبوتر سفید صدق میکند یا نه؟ اینم صدق میکند، کبوتر سفید. حیوان بر بعض افراد ابیض صدق کرد یا نه؟ بعض افراد ابیض کی بود؟ کبوتر سفید. پس کبوتر سفید بعض افراد ابیض است. حیوان بر این بحث صدق کرد، حیوانون ابیض، حیوانون. پس بعض الابیضی حیوان، بعضی از ابیضها شد حیوان. کدوم بعض ابیض شد حیوان؟ کبوتر سفید. پس حیوان بر بعض افراد ابیض صدق کرد، بعض الابیضی حیوان. کدوم؟ کبوتر سفید، گوسفند سفید، اسب سفید. چی؟ هرچه حیوان سفید. پس آقا این حیوان که یک کلی بود بر بعض افراد ابیض صدق کرد، بعض الابیضی حیوان. ابیض هم بر بعض افراد حیوان صدق می کند که بتونیم بگیم بعض الحیوان ابیض. خب کدوم بعض؟ همین بعض. دیگه دورتر هم نمیریم، همین بعض. کبوتر سفید ابیض هست یا نه؟ ابیض هست دیگه، بعض الابیض کبوتر سفیده. خب به همین کبوتر سفید که بعض الابیض هست میگه بعض الابیضی حیوان. حیوان هست یا نه؟ کبوتر هست دیگه. گوسفند سفید، گوسفند سفید از افراد ابیض هست یا نه؟ ابیض هست دیگه، بعض الابیض. همون بعض ابیض حیوان هم برای صدق میکنه، میگیم بعض الابیضی حیوان. خب حیوان هم هست دیگه، گوسفند سفید حیوان هم. خب پس اون دو کلی که هر یک بر بعض افراد دیگر صدق بکنند، این یکی بر بعض افراد او صدق بکند، اون یکی هم بر بعض افراد این صدق بکند، این دو کلی را بهشون میگن اعم و اخص من وجه، و نسبت بینشان را بهشون میگن تبا عموم و خصوص من وجه. تا اینجا یه مقدار توضیح دادیم، دو مقدار دیگر توضیح براتون مونده. خب خلاصش آقا عموم و خصوص من وجه اون دو کلی هستن که یه دونه قضیه موجبه جزئیه برای ما درست بکنند، اون دو کلی بتونیم از اون دو کلیه قضیه موجبه، یعنی حرف سلب توش نباشه، سلب، یه دونه قضیه موجبه برای ما درست بکنه، موجبه جزئیه، یعنی نه کلیه، نه مثل کل انسان حیوان، نه موجبه جزئیه، یه دونه قضیه تصدیق موجبه جزئیه برای ما درست بکنه با دو قضیه سالبه جزئیه. معال دو کلی که بینشون عموم و خصوص منوج، منوجها رو هم برات میگم، عموم و خصوصهاش مونده با منوجها، اون یک تیکش بود، اون یه مقدار از دو مقداری که مونده بود. اون دو کلی که بینشون عموم و خصوص منوج است آقا، اون دو کلی است که برای ما یه دونه موجب جزئیه بتونیم ازش درست بکنیم با دو تا سالبه جزئیه. حیوان و ابیض اینجور دو کلیه، یه موجب جزئیه میتونیم ازش درست کنیم با دو سالبه جزئیه. موجب جزئیه ما چیه؟ بعض الحیوان ابیض. این موجب جزئیه هست یا نه؟ بعض حیوان ابیضن دیگه، مثل کفتر سفید. یا با عکس بگید، بعض الابیضی حیوان، بعضی ابیضها حیوان هستن یا نه؟ کفتر سفید، گاو سفید، گوسفند سفید، اسب سفید. این یه موجب جزئیه. دو تا سالبه جزئیه هم از همین دو کلی میتونیم درست کنیم، از حیوان و ابیض. یه سالبه جزئیه میتونیم بگیم بعض الحیوانی لیسه با ابیض. این سالبه است دیگه، لیسه توشه، لیسه بعض الحیوانی با ابیض، این سالبه جزئیه. یا بعض الحیوانی لیسه با ابیض، این سالبه جزئیه. خب بعض الحیوانی لیسه با ابیض مثل چی؟ مثل گاو سیاه. بعض حیوانی ابیض هم نیست، مثل اسب سیاه. بعض حیوانی ابیض هم نیست، کفتر سیاه. بعض حیوانی بز سیاه. بعض حیوانی ابیض هم نیست. این یه سالبه جزئیه، یه سالبه جزئیه هم از اون طرف درست میکند، از طرف ابیض. این بعض حیوان لیسه با ابیضه، از اون طرف هم، از طرف بعض الابیض هم یه سالبه جزئیه برای ما درست میکند. میگیم بعض الابیض لیسه به حیوان، بعض الابیزه لیس به حیوان، لیس بعض الابیزه به حیوان، بعضی از ابیزها حیوان نیست. گفتین مثل چی؟ پارچه سفید، گچ، قند، شکر، بعض ابیز هستن ولی حیوان نیستن. خب پس خلاصه آقا اون دو کلی که در مقام صدق، این یکی بر بعض او صدق بکند و اون یکی هم بر بعض این صدق بکند، به این دو کلی میگن اعم و اخص من وجه. و معالشون این است که دو تا سه تا قضیه برای ما درست بکند، یه موجبه جزئیات، دو سالبه جزئیات. مثالا هم تا اینجا زدیم روشن. حالا میایم سراغ اون یه تیکه مقدار. گفتم دو مقدار مونده برای شما مطلب تمام میشه. از دو مقدار یکی گفتیم که معالشون مرجعشون سه قضیه باشد، یه موجبه جزئیات، دو سالبه جزئیات، این یکی از اون دو مقدار بود. یه مقدار دیگر مونده تمام شه. و این است که چرا به اینو میگن اعم و اخص من وجه. من وجه اعم کیه، اخص کیه، من وجه چیه؟ خوابتو نبرم هنوز. آره الان رفتیم تو سرما. خب اعم و اخص من وجه، من وجه آقا یعنی از یک جهت. اعم که میدونی یعنیش، یعنی این یکی اعم از اون یکی باشه، این اعم اونم هم از این باشه، این هم منوج یعنی از یک جهت. حالا این رو توضیح بدیم. خب حیوان و ابیاز دو کلی، این دو کلی را اعم و اخص میگن. کدوم اعمه؟ کدوم اخص؟ میگه اعم و اخص هر دو، هر دو هم اعمند، هر دو هم اخص، هر دو اعمند، هر دو اخص. میگیم این که نمیشه، حیوان هم عم باشد از ابیز، هم اخص باشد از ابیز، این که نمیشه. ابیز هم عم باشد از حیوان، هم اخص باشد از حیوان، این که نمیشه. این تناقضه. میگن من وجه، از جهتی، از یک جهت. حیوان عم باشد از ابیز، از یک جهت. ابیز هم اعم باشد از حیوان، از یک جهت. هر کدوم از یک جهت عمومیت پیدا کنند. خب حالا مثال میزنیم روشن میشه، اما مثالاش خوندید. الان میریم تو تفصیل این اعم و اخص. چیه دیگه؟ اگر این اعم باشد از یک وجه، اونم اعم باشد از این از یک وجه، دیگه اخص جاش وا نمیشه. پس جای اخص بودن کجاست؟ میگه اونم همینطور. حیوان اخص باشد از ابیز، من وجه یعنی از یه جهتی. اخص هم چی؟ ابیز هم اخص باشد از حیوان، بگید از یک جهتی. این معنی اعم اخص من وجه. حالا بیان ذلک در مثالمون در مقام حنفی، چگونه حیوان اعم میشد از ابیز؟ میگه اعم مگر این نیست که یکیشون برات صدق بکند بعد جایی اون یکی نیاد؟ این معنی اعم همینه دیگه. حیوان انسان بینشون اعم، حیوان اعم نبود از انسان، حیوان میرفت یه جای صدق میکرد بر فرس، انسان نمیتونه صدق بکنه، این معنی اعمیت بود دیگه. حالا ما میبینیم که حیوان میرد یه جای صدق میکند، ابیز نمیتونه. کجا؟ گفتی گربه سیاه. گربه سیاه حیوان هست یا نه؟ حیوان هست دیگه، گربه هست. گربه را آبین که دو ملم کرده. خب پس حیوان یه جا صدق میکنه، بر یک چیز صدق کرد، اما ابیز نه صدق نکرد. این آم من وجه، یعنی از جهت گربه، گربه سیاه. حیوان از جهت گربه سیاه، بز سیاه، اسب سیاه، کلاغ سیاه صدق کرد، ابیز نتونست برد از این یک وجه، این یک جهت، این جهت. من وجه یعنی از یک جهت. خب پس آقا حیوان از این جهت اعم شد، از کی؟ از ابیز. اونم از جهت اعم میشد از حیوان، ابیز هم از جهت اعم میشد از حیوان. یعنی یه جا ابیز صدق میکنه، حیوان نمیتونه برد. کجا؟ برف. ابر، قند، شکر، گچ، ابیاز اونجا سقط میکند، اینا هم حیوان نمیره، اونم از یه جهت اعم شد. بس آقا حیوان از ابیاز اعم شد، از یک جهت گربه و کلاغ و فلان و فلان، ابیاز هم از حیوان اعم شد از یک جهت، گچ و برف و قند و شکر و پارچه سفید. این اعم بودن منورشون، اخص بودنشون چی دیگه؟ میگید این دو کلی اعم و اخص منورش هست، اخص هست کجا دیگه؟ میگه بله، حیوان از ابیاز اخص میشد از یه جهت، ابیاز هم از حیوان اخص میشد از یه جهت. از کدوم جهت؟ میگه از همین دو جهتی که براتون مثال زدیم. حیوان اخص میشد از ابیاز، از کدوم جهت اخص میشد از ابیاز؟ اونجایی که ابیاز سقط میکند حیوان سقط نمیکند، اخص بودن حیوانه. ابیاز سقط میکرد بر برف و گچ و پارچه سفید، کفتر سفید، قند و شکر، حیوان نمیتونه سقط بکنه، پس حیوان از همون جهت شد اخص. ابیاز از کجا میشد اخص؟ از همون جهتی که حیوان امنه. حیوان بر گربه سیاه، کلاغ سیاه، اسب سیاه، گوسفند سیاه سقط میکرد، ابیاز نمیتونه بره، ابیاز از این جهت میشد اخص، میشه اخص منوج. ها پس آقا گاهی دو کلی بینشون عموم و خصوص منوج هست، یعنی یه عمومیتی پیدا میشه از یه جهت، یه خصوصیت پیدا میشه از یه جهت، عموم و خصوص منوج. خود اون دو کلی بهشون میگن اعم و اخص منوج، یعنی حیوان اعم است منوج، ابیاز اخص است منوج، ابیاز اعم است منوج، اخص است منوج. پس گاهی دو کلی اعم و اخص منوج هند، نسبت بینشون عموم و خصوص منوج. این چهار تا نسبت، هر دو کلی رو که با هم بسنجیم که معرف ما از کلیات تشکیل میشد، هر دو کلی رو که بیارید یکی از این دو نسبت هست ها، یا تساویست یا تباسای کلیه یا تباین کلیه یا اون خصوص مطلقه یا اون خصوص منوجه. خب دو کلی که میخوان معرف قرار بگیرند، اون دو کلی از نسبت به اربعه کدوم نسبت با معرف ما که کلی دیگر است باید داشته باشن؟ اگه گفتید زنده باشید. مطلق یعنی اون یکی که حیوان است اعم است همیشه، یعنی اون در او اخصیتی نیست در جانب حیوان، یعنی مطلقا حیوان اعم از انسانه دیگه. اینطور نیست حیوان را با انسان که بسنجیم از یه جهت اعم باشد ولی از جهت دیگر اخص باشد تا اطلاق را از دست بدهد. این است که نسبت بین انسان و حیوان میگیم که عموم خصوص مطلق، یعنی انسان خاص است اخص است مطلق یعنی همیشه نسبت به حیوان، او اعم است مطلق یعنی همیشه. اینی که به او میگن اون خصوص مطلق یعنی انسان اخص است مطلقا همیشه، حیوان اعم است مطلقا همیشه. آره این عرض کردیم که ایشون یعنی خود اون حیوانه عام منوج، کبوتر آقا عام منوجه، گربه سیاه عام منوجه، همه شون هر به هر یک میتونید بگید عام منوج، به هر یک میتونید بگید خاص منوج. حیوانیت آبیزیت خب بالدی منوج هست، یعنی ما یه مشترکشون نمیخوایم، ماده اجتماعشون همون ماده اشتراکشون میشه، ماده اجتماعشون معالشون این میشه که یه ماده اجتماع داشته باشن دو ماده افتراق، ماده اجتماعشون اشتراکشون میشه، مثل کبوتر سفید ماده اجتماعشون ماده اشتراکشون. ابیاز خب اشتراکشون، اشتراکشون بله، حالیم نیست سوال از چه طریق. ماده اجتماعشونه اون خود منوش اونیست یه ماده اجتماع داشته باشن دو ماده افتراق. ماده اجتماعشون کبوتر سفید، ماده افتراقشون گربه سیاه گچ سفید. یه ماده اجتماع دارن دو ماده افتراق ها. در یک جا جمع میشن در دو جا با هم جدا میشن. خب از اینم بگذاریم. حالا مثل این که ما اصلا از تطبیق دم نزده ایم از کتاب. چقدر وقت داریم؟ چند دقیقه وقت نداریم آقا. 7 دقیقه وقت داریم جایی نمیرسه. 7 دقیقتون اینها را میخواست میرسید شریف بگه در همین جا جاش بود که بین معرفات و تصدیقات میخواست این پیاده کند که معرف دو شرط دارد. یکی این که از حیث صدق با معرف بین متساوی تساوی کلی باشند، متساویان باشند. یکی دیگر از حیث تعریف و از حیث وضوع خفا معرف باید اجلا باشه. یکی هم نسب بین اربعه را براتون بگه. نگفت و ما گفتیم بین معرف معرف از نسب اربعه تساوی کلی تباین کلی و خصوص مطلق عموم نیست خصوص منوج باید تساوی کلی باشه. اینی نگفت ما گفتیم و این کلیاتی که میاریم معرف قرارشون میدیم دو کلی. خب کلیات با هم نسبت دارن. معرف کلیست، معرف هم کلی. معرف با معرف که کلیه خب چه نسبتی؟ میگیم تساوی. میگیم خب معرف ما معرف معرف میشه از حیث ظهور خفا بایستی معرف چجوری باشد با معرف؟ میگم معرف باید ازهر از معرف باشد، اجلای از معرف باشد، اوزع از معرف باشد که این نگفته بود ایشون. ما گفتیم کاش اینها را گفته بود. اگر من انشاءالله برسم، ولی گمون نمی کنم هم برسم، این کبرا را اینجوری تکمیل میکنم. هر کجا جا گذاشته می نوشتمش و می دادیم چاپ می کردن خوب بود، ولی توفیق الهی می خواد. مثلا امام این وسیله، وسیله نجات مرحوم استبلسنه، این ناقص بود، حدود و دیاد و قصاص و اینها را نداشت، ولی او تکمیلش کرد به نام تحریر الوسیله. این کتاب کبرا نواقص دارد، اگر تکمیل بشه همیشه تحریر الکبرا. خب السلام علیکم و رحمت الله.